به وقت ایران ساعت 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. اسرائیل 5 شهروند خود را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر کرد. گروهی از زندانیان سیاسی خواهان اقدام نهادهای بین المللی در قبال سرکوب در جمهوری اسلامی شدند. و فرمانده هوافضای سپاه هشدار فرماندهان سپاه به حسن روحانی را تایید کرد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در حالی که یک ساعت به پایان شبانه روز چهارشنبه 22 دی 1400 خورشیدی همزمان با 12 ژانویه 2022 میلادی باقی مانده، من امیر پوریا میزبان شما خواهم بود در بخش خبری گزارشی 15 دقیقه‌ای پیش رو. در ابتدا اخباری از ایران و جهان را به اطلاع شما برسانم. سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت روز چهارشنبه اعلام کرد که 5 اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدند. به گزارش تایمز اسرائیل این 5 نفر، 4 زن و 1 مرد و همگی از مهاجران یهودی ایرانی هستند که به اتهام ارتباط با یک مأمور اطلاعاتی ایران بازداشت شدند. یک دادگاه اورشلیم ماه گذشته برای آنها کیفرخواست صادر کرده است. شینبت گفته است یک مأمور اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی که خود را یک یهودی ساکن ایران به نام رامبد نامدار معرفی می‌کرده، در مقابل پرداخت پول از این افراد خواسته بود از اماکنی مانند کنسولگری و سفارت آمریکا در اسرائیل و برخی مراکز خرید عکس و گزارش تهیه کنند. تماس‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی یا مسافرانی که به اسرائیل می‌رفتند برقرار می‌شده است. برخی از آنها نیز بر اساس تعلیماتی که دریافت می‌کردند، سعی داشتند فرزندان خود را به عضویت در دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل ترغیب کنند. به گزارش تایمز اسرائیل این افراد به اطلاعات محرمانه دسترسی نداشتند و هویت بازداشت شدگان به دلایل حقوقی اعلام نشده است. شماری از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌های جداگانه خواستار توجه و اقدام نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی در قبال سرکوب در جمهوری اسلامی شدند. در یکی از این بیانیه‌ها که به مناسبت جانباختن بکتاش آبتین از طرف تعدادی از زندانیان سیاسی زندان فشافویه منتشر شده، گفته می‌شود کشتن زندانیان سیاسی در جهت تزریق ارعاب و ترس به جامعه در چند سال اخیر تبدیل به روندی تکراری شده است. تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر نیز جانباختن بکتاش آبتین بر اثر بی‌توجهی مقام‌های زندان نسبت به وضعیت بیماری او را ادامه قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی توصیف کردند. بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران روز شنبه در حالی که به دلیل وخامت حالش در کمای مصنوعی بود جان باخت. کانون نویسندگان و فعالان حقوق بشر جان باختن بکتاش آبتین را نتیجه تأخیر آمدانه مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان دانستند. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هشدار فرماندهان این نهاد نظامی به حسن روحانی درباره عدم عبور از خط قرمز نظام و رهبر جمهوری اسلامی را تایید کرد. امیرعلی حاجی‌زاده در مصاحبه با روزنامه تندروی کیهان گفته است در جلسه‌ای که چند سال پیش با فرماندهان سپاه و حسن روحانی برگزار شد، به رئیس جمهور سابق گفته شد انتقادهای او برای سپاه قابل تحمل نیست. در این جلسه 5 فرمانده ارشد سپاه، محمد علی جعفری، قاسم سلیمانی، غلام حسین غیب پرور، اسماعیل کوثری و امیرعلی حاجی‌زاده حضور داشتند. چند هفته پیش از این جلسه حسن روحانی در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفته بود بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آن رقابت کند. حسن روحانی تا کنون به این اظهارات امیرعلی حاجی‌زاده درباره جلسه 4 سال پیش واکنشی نشان نداده است. و اما با جان باختن بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان در روز شنبه، خانه سینما روز یک شنبه به دلیل پس‌زمینه مستندسازی او بیانیه‌ای صادر کرد که بدون ذکر نوع جان باختن آقای آبتین با انتقال دیرهنگام از زندان به بیمارستان، تنها ابتلایش به ویروس کرونا را مورد نظر قرار می‌داد. این بیانیه با انتقادهای بسیاری از جانب سینماگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و پرهیز آن از هر نوع انتقاد به وضعیت نگهداری بکتاش آبتین در زندان از سوی این معترضان محافظه‌کارانه توصیف شد. با این انتقادها هیئت مدیره خانه سینما روز سه‌شنبه متنی در عذرخواهی از اعضای خود منتشر کرد که در ابتدای آن باز بدون اشاره به شرایط منجر به جان باختن آقای آبتین تنها به عبارت همه می‌دانیم چه اتفاقی افتاده است بسنده می‌شود. در واکنش به این دو متن 300 نفر از سینماگران در بیانیه دیگری به طور رسمی به خانه سینما اعتراض کردند. با علی مصلح روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل هنری و فرهنگی گفتگو کردم و نخست نظر او را درباره متن عذرخواهی خانه سینما جویا شدم.
من فکر میکنم که این عذرخواهی به این شکل هیچ دلیل دیگه جز ترس، محافظه‌کاری و منفعت طلبی و مصلحت اندیشی نداره. یعنی وقتی که خانه سینما اون بیانیه اول رو صادر کرد که با خشم و حیرت سینماگران، روزنامه نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، حداقل باید اعضای هیئت مدیره خانه سینما به این نتیجه می رسیدن که برای عذرخواهی یک متن صریح‌تری رو انتخاب بکنن، در حالی که این عذرخواهی خودش باعث شد که دوباره یک سری انتقادات دیگه به خانه سینما وارد بشه. و دقیقا همین نکته که حتی در این بیانیه دوم که ظاهرا عذرخواهی بود بابت اون بیانیه کوتاه و میشه گفت حیرت‌آور و شرم‌آور اولیه، باز هم اشاره نکردن که چه اتفاقی افتاده. فکر میکنم دلیلش یه مقدار، یه بخشش برمیگرده به ترکیب هیئت مدیره خانه سینما که اگر نگاه کنید از چهره‌های مستقل و سرشناس خالی شده به دلیل یک سرخوردگی از فعالیت صنفی، و یک بخش دیگه‌اش ترس از تکرار اتفاقیه که در دولت احمدی نژاد افتاد و این شده یک چماقی بر سر در واقع منتقدان هیئت مدیره که تا هر وقت میگن آقا چرا واکنش نشون نمیدین، با این پاسخ رسمی یا غیر رسمی مواجه میشن که آیا مگر میخواین خانه سینما دوباره تعطیل بشه؟ اگر خانه سینما تعطیل بشه ما چجوری مثلا از منافع و حقوق اصناف محافظت بکنیم؟ این باعث شده که یک محافظه‌کاری حیرت انگیز بر خانه سینما حاکم بشه و این راستشو بخواین یه بخشش هم به نظرم از دل بدنه سینما میاد. یعنی خب این اعضای هیئت مدیره خانه سینما کیا هستن؟ نمایندگان صنف هستن دیگه و اینا رأی آوردن. به هر حال این محافظه‌کاری بر بدنه سینما ایران هم غالب شده، منتها به نظرم این دفعه دیگه به اصطلاح آش خیلی شور شد که باعث شد این بیانیه اعتراضی 300 سینماگر منتشر بشه و به شدت ظاهرا انتقاد بکنن از رویه‌ای که خانه سینما و هیئت مدیره خانه سینما در پیش گرفته.
خواستم همین رو بپرسم که توی این بیانیه هم به هر حال کسانی که امضاش کردن طبیعتا عضو خانه سینما، خطاب به هیئت مدیره خانه سینما، و در انتها میگه ما را با غم از دست دادن بکتاش تنها بگذارید، باز به زمینه دلیلش اشاره نمیکنه که طی چه شرایطی جان باخته. شما اینو چگونه میبینید؟
راستش من فکر میکنم این بیانیه چون در واقع در ظاهرش لحن تندی داره، یک حالت حالا عامیانه‌اش رو بخوایم بگیم دلخنک کنه بیشتر، در حالی که باز هم اشاره نمیکنه به این دلیل، به حتی به زندانی بودن بکتاش آبتین اشاره نمیکنه، چه برسه به اینکه چگونه یک روندی طی شد تا دوچاره مرگ بشه. همونجور که خیلی ها گفتن این قتله و مسئولیتش برگردن کساییه که از درمان مناسب برای بکتاش آبتین جلوگیری کردن. من میخوام بگم که باز هم این محافظه‌کاری بر این بیانیه هم غالبه. این انگار ناگزیره تو فضای فعلی سینما ایران. این 300 نفر خیلی هاشون اسامی آشنا هن، یک سری هاشون رو هم شاید فقط ماها که کار رسانه در حوزه سینما کردیم میشناسیم. به هر حال همه اینا فکر میکنن که قراره که کار بکنیم، قراره که فعالیت بکنیم و اگر انتقاد رو از یه حدی بگذرونیم ممکنه برای ما دردسر بشه. بنابراین باز یه لفظ عامیانه دیگه به کار میبرم، کاسه کوزه ها رو شیکوندن سر هیئت مدیره خانه سینما و به ریشه های مسئله اشاره نکردن و سعی کردن یک لحن احساساتی رو هم در بیانیه‌شون به کار ببرن. ولی اگر ما کلیت این سه تا بیانیه رو در نظر بگیریم، یعنی بیانیه اولیه خانه سینما، هیئت مدیره خانه سینما، بعد بیانیه عذرخواهی هیئت مدیره خانه سینما و بعد این بیانیه اعتراضی که 300 سینماگر خطاب به هیئت مدیره نوشتن.
بله.
فکر میکنم کلیتش میرسه به نقطه‌ای که یک جور مصلحت اندیشی، محافظه‌کاری و ترس بر سینماگران ایرانی حاکمه، از سانسور بیشتر میترسن و چشمانداز تیروتاری احتمالاً میبینن در برابرشون و خیلی دنبال دردسر نیستن و فقط خواستن یک جوری به جامعه نشون بدن که ما با هیئت مدیره خانه سینما متفاوتیم.
گفتگوی من را با علی مصلح میشنیدید. آنسامبل موزیک فابریک یکی از گروه های سرشناس موسیقی در آلمان، آثاری از سه آهنگساز ایرانی و یک آلمانی را در برابر تماشاگران در شهر کلن اجرا کرد. در این کنسرت یاسمین شاه حسینی، عودنواز جوان ایرانی، هم به عنوان سولیست یا تکنواز در اجرای تمام قطعات شرکت داشت. این برنامه به صورت آنلاین از سایت رسمی گروه موزیک فابریک پخش شد. در این زمینه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
گروه موزیک فابریک 32 سال از بنیان گرفته و تاکنون بیش از 100 کنسرت در داخل و خارج آلمان و جشنواره‌های جهانی اجرا کرده. این گروه آلمانی در حوزه موسیقی کلاسیک معاصر به عنوان یک گروه پیشرو و نوآور شناخته شده و نخستین کنسرتش در آغاز سال نو میلادی را با اجرای آثاری از سه آهنگساز ایرانی و با حضور آنها در سالن معروف مدیا پارک شهر کلن آلمان برگزار کرد. این کنسرت ابتدا با اجرای قطعه‌ای به نام زاگروس ساخته کارن کیهانی آغاز شد. این آهنگساز با الهام از یکی از سروده‌های احمد شاملو، شاعر سرشناس، و با نگاهی به زاگروس که در آتش می‌سوزد، این آهنگ بی‌کلام را ساخته. در دومین قطعه کنسرت گروه آلمانی موزیک فابریک، اثری از سارا عبازری، آهنگساز ایرانی، اجرا شد و در آن چند ساز از جمله عود، فلوت، ویولون و چند ساز کوبه‌ای به وسیله نوازندگان آلمانی و یاسمین شاه حسینی نواخته شد. سارا عبازری این قطعه را با الهام از یک داستان کوتاه صادق هدایت، نویسنده معروف ایرانی، ساخته. نوای ساز عود که ایرانی ها آن را بربط هم می نامند، با نوازندگی یاسمین شاه حسینی در 4 قطعه کنسرت شهر کلن جاری بود. به ویژه یواخیم هاینس، آهنگساز آلمانی، قطعه مورد نظر خود را بر پایه همین ساز عود ساخته بود. عود نوازی خانم شاه حسینی در این کنسرت لحنی سوای این اجرایی که می شنوید داشت. بر کارن کیهانی و سارا عبازری، آرشیا سمسانی نیا سومین آهنگساز ایرانی است که یکی از آثار تازه‌اش به نام لحظه ها در کنسرت موزیک فابریک شهر کلن در 20 دی ماه جاری اجرا شد. این آهنگساز 33 ساله برای ساخت این قطعه از مقام ها و فواصل موسیقی باستانی ایران بهره گرفته. آرشیا سمسانی نیا درباره این قطعه گفته چون ایرانی است باید موسیقیش نیز صدای ایرانی بدهد. نخستین کنسرت گروه آلمانی موزیک فابریک در حالی در 10 شب سال نو میلادی با حضور 3 آهنگساز ایرانی، کارن کیهانی، سارا عبازری، آرشیا سمسانی نیا و یاسمین شاه حسینی نوازنده ی ساز بربط و یا عود برگزار شد که این اجرا به صورت آنلاین نیز از سایت رسمی گروه موزیک فابریک پخش شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش این نوبت خبرگزارشی ما به پایان میرسه. میتونید پیام، صدا و دیدگاه خودتون رو درباره مسائل روز ایران و جهان به پیامگیر رادیو فردا با شماره 2042-02-21-12-21-13 بسپارید یا در تلگرام به نشانی @فرداگرام به ما بسپارید. تا بخش‌های بعدی.